بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قضاوت های قرآن کریم و انبیاء خدا و ائمه طاهرین درباره دنیا در ارتباط با کیفیت اندیشه انسان و باطن انسان نسبت به دنیاست. اگر می‌بینید قرآن کریم در بعضی از آیات از دنیا تعبیر به متاع غرور میکنه، کالای فریبنده، کالایی که انسان رو با فریفتنش در پوششی از ظلمت ها و تاریکی ها قرار میده و حق بینی رو از انسان میگیره. منظورشون دیدگاه انسان بی ایمانه، انسانی که دنیا رو آخر خط میدونه و دنیا رو ابزار برای لذت‌های مادی و خیالی، در حقیقت آیات امثال و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور بیان اندیشه غلط و باطن تاریک مردم بی انصاف و ناسپاسه، مردمی که رابطه شون با عناصر مادی رابطه حیوانیه و اگر میبینید آیات قرآن و روایات از زندگی دنیا تعریف میکنن، تمجید میکنن، مردم رو تشویق میکنن به دنیا گرایی، منظورشون دنیاییه که اندیشه پاکان و باطن پاکان با اون ارتباط داره. مثلا در بعضی از معارف اسلامی هست که چه نیکوست دنیا، بعد می‌فرماید دنیایی که یار و کمک برای آخرت انسان، خود نعمت‌ها منهای انسان در این آیات، در این روایات مورد بحث نیست. این هم که من عرض کردم از پیش خودم نگفتم، این نظر قرآن شناسان و حدیث شناسان رده اول شیعه است، مثل علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف که میگه همه بحث دنیا، چه اونجایی که دنیا رو خوب تعریف میکنن، چه اونجایی که دنیا رو با یه چهره زشتی بیان میکنن، اندیشه این دو گروهه، باطل این دو گروهه. یه قطعه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن درباره دنیا، غیر از اون چه که در شبهای گذشته شنیدید، هنوز مطالب اون قطعه باقی مونده، ولی شنیدن این قطعه قبل از باقی مونده اون سخن لازمه. در این قطعه امیر المؤمنین مطالبشون در حقیقت زنگ بیدار کننده است که مردم متوجه باشن چه می کنن و با چی ارتباط برقرار می کنن. می فرماین ما اصف و من دارم اولها انا و آخرها فنا. من علی ابن ابی طالب، من امیر المؤمنین چی بگم؟ ما اصف و چه صحبتی بکنم، چی براتون بیان بکنم از این خانه‌ای که اولش رنج و زحمت و کوشش و مرارت و سختی، اون وقتی که در رحم مادر بودید در یه محدودیت سختی به سر می بردیم، سختم به دنیا اومدیم، با مرارت و رنجم بزرگ شدید، با چه زحمتی چند سال شاگردی کردن و تو سری خوردن و بچ شنیدن و رنجهای مختلف یه محل درآمدی رو برای خودتون سرپا کردین و تا اومدین بجنبین سه تا چهار تا بچه دورتون رو گرفتن، اونام که در ایجاد رنج بیشتر، زحمت بیشتر شما رو تحت فشار قرار دادن تا به دنیا بیان و بزرگشون کنین و کار واسه شون جور کنین و شوهرشون بدین و زنشون بدین. یه قسمت دنیات، یه بخشی پر از سختی و مرارت و زحمت و رنج و حرف و نقل و تحقیر و حالا همه امور رو که سرپا کردی دیگه میخوان یه گوشه راحت بشینین، غمی نداشته باشین که دخترها شوهر کردن، پسرها زن گرفتن، هر کدوم محل درآمدی دارن، خودت هم یا آب باریکه‌ای داری، میای برای استراحت بشینی، وقت تموم میشه، چنگال مرگ گلوتو میگیره و آخره فنا. حضرت میخوان بفرماین یه محاسبه‌ای به همین صورتی که من برات کردم برای خودت بکن و ببین میارزه برای این خانه‌ای که از زمین و زمانش، از دیوارای دست راستش، دست چپش، از تاقش، از زمینش، از شمالش، از جنوبش برات رنج بارید، زحمت بارید، سختی بارید، مرارت بارید و بعدم میمیری و منتقل میشی به جای دیگه. ببین میارزه دینتو برای اینجا بذاری، کرامتتو برای اینجا بذاری و پروردگارتو رها بکنی، انبیا رو رها بکنی، امامان رو رها بکنی، قرآن رو رها بکنی، با غفلت به سر ببری و برای این خانه این همه حق رو پامال بکنی. همه اینا رو بسنج، ببین میارزه، انجام بده، نمیارزه، رها کن خرابکاری ها، رها کن. یه پادشاهی در یونان یه روزی با وزرا و وکلا و مرکبها و نیروهای نظامیش از یه محلی داشت عبور میکرد. یه دانشمندی در اون زمان بود، حکیمی بود، فیلسوفی بود به نام دیاجانوس، خیلی شخصیت مهمی بوده در یونان قبل از مسیح. این خوابیده بود رو خاکا بر جاده، آزادی رو میخوام ببینه چقدر اینجا قوی بوده. اونایی که جلودار امور پادشاه بودن اومدن گفتن که بلند شو، اعلی حضرت داره از اینجا رد میشه. گفت اینجایی که من خوابیدم ملک اعلی حضرت نیست و اعلی حضرت ربطی نداره، زمین ملک خداست، ما هم اینجا گرفتیم خوابیدیم اینجا، مالکی نداره که، به اعلی حضرت ربطی نداره. دیگران که جلودار اسبا بودن توقف دادن. شاه پرسید چرا کاروان رو نگردشتیم؟ یکی گفتش که حکیم دیاجانوس اینجا رو خاک خوابیده و رفتن بلندش کنن بلند نمیشه. گفت کاریش نداشته باشین، من اسم او رو زیاد شنیدم، پیاده میشم میرم بالا سرش ببینمش. اومد، خب خیلی چهره فوق‌العاده‌ای داشت، شاه بود، تاجی رو سرش بود و لباسای اون چنانی و علائم شاهی به این لباسا دوخته بودن، از یه طرف طلا، از یه طرف نقره، از یه طرف گوهر. حکیم تکون نخورد، گفتش که حکیم من شاه مملکتم، اومدم خدمت شما. گفت هر کی میخوای باش، ما رو زیارت کردی، بفرمین راتونو بگیریم بریم. گفت حکیم من به این راحتی از خدمت شما مرخص نمیشم، شما آبروی مملکت من هستید. خب چهره معروف علمی بود، شما آبروی مملکت ما هستید، شما تا یه درخواست مهمی از من نکنید من رد نمیشم. فکر میکرد که حکیم یه خونه شبیه قصر بخواد، یه حقوق ماهانه یه میلیون به بالا بخواد، یه مدرسه برای درسش بخواد، یه دختر زیبایی رو برای همسریش بخواد. تو ذهن شاه این بود و بنام داشت انجام بده اگه درخواست میشه. گفت من خواسته ندارم هیچ. امیرالمؤمنین چند بار تو فرمایشاتشون فرمودن اهل ایمان آدمای کم خرجی هست، ممکنه پول زیادی بهشون برسه اما خودشون قلیل المعونن. یکیش خود امیرالمؤمن، ثروت هنگفتی رو خود حضرت تولید کرده. یکی از دانشمندان شیراز بر من گفت، گفت من حدود 40 سال عمر امیرالمؤمنین رو حساب کردم، از 20 سالگی که مدینه رفته تو کشاورزی تا کوفه به پول زمان ما نزدیک 4 میلیارد تومان علی درآمد داشت. ولی شب 21 که داشت از دنیا میرفت به امام مجتبی فرمود مونده زندگی 63 ساله من 60 دینار. اونم حسن جان گذاشته بودم چیزی بخرم که عمرم کفاف نده. این همه پول چی شد؟ علی مأمونه خودش کم بود. امیرالمؤمنین حدود 4 میلیارد تومان گیرش اومده، اما علی نه حبس کننده پول بود، نه جمع کننده پول بود، نه انبار کننده پول بود. علی تزش این بود حالا که خدا روزی من رو اینقدر فراخ قرار داده، یه سفره‌ای که زور شب صبح رو درآمد کشاورزی من 100 نفر میتونن بشینن کنارش بخورن، من که 100 نفر رو ندارم تو خونه، منم و حسن و حسینم عباسم با 3 تا داداشش، کلن مثلا ما 15 نفر سر این سفره، ما الان 85 نفر کم داریم. این 85 نفر رو از بیرون تأمین میکرد. میگو یه سفره به من دادن، صبح 100 تا میتونم بخورم، ما حالا 10 تا شدیم، اگه من ندم به اهل استحقاق، خب 90 تا تو سفره من قضا دارن اما خودشون نیستن. این نامشروع نگرداشتن این ثروت. علی خیلی از دنیا نصیبه شد اما دنیا معبود علی نبود. علی اخلاق خدا رو داشت، خدا رزاق از خزانه غیبش، به امیر المومنین اضافه که می رسید اضافه رو در راه خدا می داد. نه اینکه منظور من از قلیل المعونه اینه که اینا از تولد مادر زیر خط فقر زندگی می کردن تا مردنشون، نه، خودشون قلیل المعونه بود. حاجات هم خفیفه، خواسته هاشون هم خیلی سبک بود، خیلی. این که حالا خواسته شون این باشه یه کاخی برای زندگی پیدا بکنن که چنین و چنان باشه، نه، خواستشون در این حد بود یه سرپناهی که بارون و برف رومون نریزه تا به سونام آفتاب ما رو نسوزونه. لباسشون به اندازهی که ما رو بپوشون. حالا این شیوخ خلیج فارس عبا رو کولشونه، اگر بخوان بیارن تو بازار بفروشن دونه 800-900 هزار تومن. رو این دوش الان قوم طلبه ها عبا میخرن 2000 تومن، 2500 خالا دوش من که با یه عبای 3000 تومنی سر میکنه، چرا عبای 700 هزار تومنی؟ یک کسی از بغداد رفته بود نجف خدمت آیت الله العظما آخوند خراسانی که تو این 200 ساله اخیر آخوندی به ریاست او کم پیدا شده، خیلی رئیس شده بود. تمام دنیای شیعه شرق و غرب شیعه نشین می گفتن آخوند. اغلب شاگرداش هم مرجع تقلید شدن، حدود 800 تا شاگرد داشت، 90%شون مرجع شد. حالا نوبت بهشون نرسید، یه عده‌ش من یه تعدادیشون رو بشمارم ببینید چه نفسی این آخوندش. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، یه طلبه آخوند، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، یه طلبه آخوند، آیت الله العظمای شاهرودی، آیت الله العظمای حکیم، آیت الله العظماست عبدالهادی شیرازی، اینا هر کدوم هم از اولیای خدا بودن، هم از علما و فقهای رده اول شیعه بودن و همه اینا هم نفس خورده آخوند بودن. یه تاجری شیعه از بغداد میره خدمت ایشون، به قول ما طلبه ها برای تابستون آخون یه عبایی میبره که اسم این عبا عبای خاشیه است، آخوندم قبول میکنه چون میشناخون تاجر و تاجر خیلی خوب و متدینی بود. ممنون متشکر. میره آخون یقین پیدا میکنه که تاجره زیارتشو کرد و رفت بغداد. به یه طلبه ای که با بازار نجف آشنا بود میگه که این عبا رو ورد ببر پیش عبا فروش بازار، بگو آخوند خراسانی به شما سلام رسون. گفتش که این عبا رو با چند تا عبا میشه عوض کرد؟ عبا فروش گفت من یه دونه عبا رو با 10 تا عبا عوض میکنم. گفت آخوند فرمود این عبا رو برداریم 10 تا عبا. 10 تا عبا رو گذاشت تو پارچه و آورد خدمت آخوند. آخوند فرمود پای درس من ببین، هر کی عبای پاره داره یه دونه بهش بده. گفت خودتون؟ گفت من عبام وصله دارم و تا 7-8 سال دیگه عباست. من نمیخوام. حاجاتهم خفیفت، خیلی کاسبا و تاجرا زندانن به خاطر اینکه حاجاتشون خفیفه نبود، یا خودشون یا خانومشون یا توقعات بچه‌هاشون. فکرم نکنم دیگه بشه فضای مملکت رو به معونه قلیله، حاجات خفیفه، انفسهم عفیفه برگردون. خیلی کار مشکل، خیلی مشکل. خیلی سخت. ما تاخت و تازمون پر گاز بود، حالا برگشتمون جادهشون خیلی طولانیه، مشکل. اینقدر که اومدیم جلو از نظر برج به این مقدار بخوایم عقب نشینی بکنیم خیلی مشکله، خیلی سخت. خب حرف امیرالمومنین اینجا که از رحم مادر با رنج و سختی و زحمت شروع شده تا پایان عمرتونم این رنج و سختی و زحمت و مرارت باهاتون هست، میارزه دینتونو با اینجا معامله بکنید که آخرشم مرگه. نه نمیارزه. میارزه به خاطر به دست آوردن 2 تا آجر یا 2 متر پارچه یا یه فرش حقی رو پامال بکنید؟ نه نمیارزه. اصلا کل این دعوایی که تو مملکت و به دادگاه کشیده میشه سر مال میارزه یا نمیارزه که مردم به هم کینه پیدا کنن، 2 تا داداش با هم قهر بکنن، یه زن و شوهر پاشون به زندان کشیده بشه، 2 تا شریک تو رو هم دیگه وایسن، 2 تا خانواده آبروی هم دیگر رو ببرن؟ هیچ کدومش که محورش دین نیست، دنیاست. دنیای نیرز. اگه دنیای بیارز باشه خوبه، خوبه. مثلا دنیای ما رو فرض بکنید آمریکا گرفته، ما میخوایم ازش پس بگیریم، میارزه که شرطی که مثلا وقتی پس گرفته شد توزیع عادلانه بشه، پس گیرندگان نشینن بین خودشون تقسیم بکنن، اون تقسیم هم نمیارد، هر چقدر هم باشه نمیارد، میلیاردها دلارم من به ناحق بردارم بازم نمیارزه. یعنی این میلیاردها دلار حرام تو دست من که میاد مادون ارزشه، هیچی نیست جز آتشی در قیامت، نمیارزه. چقدر میارزه آدم آتش بخوره؟ هیچ. آتش که خوراکی. این حرف امیرالمومنین ما اسفمن داره. چی بگم این مردم برات؟ علی چی بگه؟ امیرالمومنین چی بگه؟ من دارن اولهو انا رنج سخت و آخره فنا، آخرش هم بعد بنز 100 میلیون تومانی، حالا هر کی سوارش، بعد خونه 1 میلیارد تومانی، حالا هر کی توش نشسته، بعد کارخونه 3 میلیارد تومانی، حالا هر کی مالکشه یا با زحمت بازوی خودش یا با دوز و کلک سوار کردن سر بانگا و دولتی ها و ملتی ها، بعد همه اینا امیرالمومنین میفرماد آخرش یه مرکب چوبیه که رو دوش مردم قرار میگیره و این صاحب این کاخ و این ماشین و این کارخونه رو میبرن توی یه چاله خاکی میندازنش، زودتر برمیگردن شب نشه، کاری هم به کارش ندارن که چه بلایی حالا سرش میخوره. جواب ملائکه خدا رو درست میده یا درست نمیده، با گرز آتیش میزنن تو کلش، میگن انو خوابی که عالم خدا داره، پیغمبر داره، دین داره، امام داره، محرم داره، ماه رمضان داره، هنوز خوابی؟ اونایی که دفنش میکنن کاری به کارش ندارن که چی سرش داره میاد. یه جمله جالبی هم امیرالمومنین داره، میگه بیشتر اینایی که خبرشون میکنین فلانی مرده، وقتی میان وارد اتاق بشن یا بیمارستان، امیرالمومنین میگه دستمال دم دهن و دماغشون میگیرن که مبادا این جنازه غیر بهداشتی و پر از میکروب خطری براشون داشته باشه. یه حضرت توضیح نمیدن که زیر دستمال اون بوی جیفه رو که میشنون چه عکس العملی نشون میدن. میگه آخرت که اینه، میارزه حالا برای این خونه اینقدر شلوغ بازی داری و جنگ و نزاع و دعوا و حرام و سوزوندن دلها و چرا آروم زندگی نمی کن؟ چرا راحت زندگی نمی کن؟ چرا متین زندگی نمی کن؟ چرا؟ به خدا قسم جوونا، هنوز گوشه و کنار مملکت خونه های 70-80 متری هست، کسانی در اون خونه ها زندگی میکنن، تهرانش بوده الان نمیدونم، من خیلی وقت از تهران خبر ندارم چون سالی 9 ماه نیستم تهران. این شهر رو به جایی رسوندن که دیگه برای احدی جای زندگی نیست و بدتر از اینم میشه، دلسوزم کمه به حال این مرد. اول اینا باید به جان مردم برسن، فضای این شهر جان بچه کوچیکا رو، پیر مردا رو، پیر زنا رو و جوونا رو در معرض خطر قرار داده و هر نفسی که شما میکشین مریض میشین بی شک دولت مسئوله، بی شک. هر بچه‌ای تو این هوا بمیره دولت مسئوله، هر دردمندی تو این هوا قلبش بگیره بمیره دولت مسئول، این شکی نداره. بلد نبودین میخواستین قبول نکنین تا حالا بهتون انتقاد نشه، کاری نداره که آسون بگیرین بدین دست کسانی که بلدن. این هوا کشنده شده برای این جامعه، خدا رحمت کنه استاد جعفری رو، 2-3 بار به من می فرمودن اگه با دولتی ها رابطه یه وقت داشتی بهشون بگو به خاطر وضع این شهر یک نفرتون رو خدا بیامد نمیذاره قدم از قدم برد. و بالاخره خودشم زیر این دودای متراکم شهر ریش آسیب دید و مرد. به خدا جوونا بازم گوشه و کنار این مملکت خونه هایی هست خشتی و گلی. من شهرهایی که دعوتم میکنن خیلی دنبال این خونه ها میگن میرم. 101 شهر تاله من منبر رفتم و هر جا رفتم دنبال این خونه ها گشتم، کسانی در این خونه ها زندگی میکنن که آدم وقتی میره اگه آدم واردی باشه به معارف الهی صاحب خونه رو میبینه به خدا قسم انگار مسیح رو دیده و خدا در اون خانه حس حسش. بالای آبادی شیراز یه جایی هست بخشداری داره، یه جمعه به جمعه بعد از ظهر من اونجا منبر دعوت داشتم، مردم راغب‌تر بودن بعد از ظهر بیان پای منبر. دنبال یکی از همین خونه ها گشتم، آدرس دادم، رفتم. حالی که اونجا کردم کم جایی کردم، چشم این صاحبخونه، نفس این صاحبخونه، حال این صاحبخونه، اساس این صاحبخونه. بهش گفتم که آقا من تو این شهر منبر میرم، ماشین بفرستم بیارمتون تو مجلس سید و شهدا. میگفت نه خودم میام. اون وقت بهش گفتم که آقا جسارت نی من خدمتون عرض بکنم یه خود برای من بخونین؟ گفت نه. چه جسارت؟ خوند. حالا چقدر من و اون 2-3 نفری که رفته بودیم گریه کردیم، نمیتونستیم خودمونو نگرده و چقدر خودش گریه کرد. گفتیم آقا اینجا کسی بهتون سر میزنه؟ گفت 2 تا پسر داشتم یکیشون شهید شد، خیلی خوشحال. یکیشون هم کاسبه، گرفتار زن و بچه داره. بله گای میاد به من سر میزن. گفتم خانومتون؟ گفت از دنیا رفته. گفتم شبا اینجا کسی سر بهتون میزنه؟ گفت هر شب خدا اینجا به من سر میزنه. اینقدر سبکبال، خفیف المعونه، حاجاتهم خفیفتون، انفسهم عفیفتون، معونتهم قلیلتون. اینو امیرالمومنین میگه با این دنیا چی کار میکنین؟ میارزه بیدین بشین به خاطر این دنیا یا نمیارزه؟ میارزه که خدا رو با این دنیا جا به جا بکنید یا نمیارزه؟ میارزه که روز قیامت مارک بهتون بزنن، بگن برو پرستنده دنیا. میارزه ابی عبدالله دهان مبارکشو باز بکنه به جای این که ملکوتترین حرفا رو به مردم بزنه، برگرده بگه الناس عبید الدنیا. این مردم رو میبینی تمام برده های دنیا، اونم این دنیایی که باباش تعریف کرد. خب ما اسف و من داریم. چقدر قشنگ حرف زده امیرالمومنین، چین دل آدم رو پاک میکنه از این تعلقات غلط بی ربط. خدا شاهد، آدم باید یه جوری زندگی بکنه هر کی با آدم برسه بگه کاری نداری؟ نه عزیزم، چیکار دارم؟ یه لقمه نونیه که او ضمانت کرده به من برسونه، بیشتر داره میرسونه. یه زن و بچه‌ن که من زار زدم پیشش خوب باشن، خوبه. یه خونه میخواستیم 100 متر 200 متر سرپناهی باشه که داریم، یا آبرویم به همون داده که خب همه ماشینا مال ماست، وای میسیم برای خیابون تا میبینم پیرن موسی ها ترمز میکنن. آقا جلسه امام موسی میری بفرمین آقا جا. نه چکار ده؟ با بانگی، با میلیون ها تومن مالی، با وکیلی، با وزیری؟ نه، ما وکیلمون خداست، وزیرمون خداست، قنامون خداست. اینا حرفای دعای عرفه است. برگردم اول منبر، شما برگردین. شاه به دیاجانوس گفتش که از من باید چیزی بخوای تا برم. تو ذهن شاه هم بود که حکیم، الان میگه یه قصری، یه دختر زیبایی و یه اساس کاملی و یه درآمد میلیونی برای ما بینویس امضا کن. گو من هر چی در باطنم میگردم که خواسته پیدا بکنم نیست. شاه هم پاشو توی کفش کرد، گو باید یه چیزی. حکیم، خواسته در باطنه دیخو یه خواسته بساز. گو من هنرش هم ندارم بسازم. گو من رد نمیشه. گو پس وایسا من فکر کنم ببینم یه خواسته میتونم بسازم. عجب آزاد بود، فکر گفت حالا همینجوری خوابیده با بلند نشده بیشینه با شاه حرف بزنه، شاه وایستاده حکیم هم خوابیده. فکر گفتش که شاه یه خواسته برام پیش اومد، عمل میکنی یا نه؟ گاره. گفت من این که اومدم بر این خیابون بغل این خاک خوابیدم فقط به خاطر این بوده که یه دو ساعتی آفتاب به من بتابه. تو اومدی وایسادی سایه کردی، خواستم اینه برو کنار آفتاب به ما بخورن. برو بینم شاکیه، شما با داشتن خدا همه چی دارین، همه چی رو من کوچیک نگاه بکنه. عظم الخالق فی انفسه فصغر ما دونه فی اعیون. این عرف امیر المؤمنین، این تیکم عرف امیر المؤمنین بود. این جملاتی که شروع کردن 10 جمله است، 2 تاشو گفتم. ما اسف من دارن اوله انا و آخره فنا. این 2 جمله. هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، از 2 جهان دیده بود بهر تمام شای دور. تا سپه عشق زن خیمه به سرای دل، دل زد و عالم کشید خیمه به سرای دور. زاهد و هور و بهش ما و رخ ذات یار، چو خواهی مخواه دنیا و اقبای دور. هر 2 جهان کی بود قیمت کالای جان، جان که چو گوهری نیست به دریای دور. ملک دل و گنج عشق دولت پایندهی، ملک دل و گنج عشق دولت پایندی تو دنیا بود سرمایه تر از او کسی نبود، یه سرمایش در این دنیا علی اکبر بود. ارزش این سرمایه رو خودش بیان کرد اون وقتی که دید عزیزش داره به طرف میدان میره. اللهم اشهد هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان به رسول نگاه داره میکنه قد و بالای جوانشون. ای ساربان آهسته رو کارام جانم میروم. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می روم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میروم. من خود به چشم خیشتم وقتی بدن قطع قطعشو بغل گرفت گفت پسرم دیگه بعد تو حرف نمیزنم، اگر بنا باشه حرف بزنم همش علی علی میگم.